Ahmet Naibinin səsiylə Sarıgəlin mahnısını eşitdiniz dostlar. Xəyal telləri bərnaməsinin əziz eşidənləri. Keşkə hamı məqsədə çataydı. Məxsusən olar ki, məhəbbət yolunda çalışaylar. Yəqin olar ki, məhəbbət yolunun əsiridirlər, çatmasalar da məqsədə yetişiblər. Eşk olsun olara ki, məhəbbət dərdin çəkib, qəflət asayişindən keçiblər. Məhəbbət məqsədlərin biridir ki, biz bu ləhzədə o şirin məqsədi umum arzusunda olan cavanlara arzu eləyək və yəqin siz mehribanlar da amin deyisiz. Toy günüdür mahnısın birlikdə eşidək.
Şadlık sesi ucalır, hamın gülüp el çalır. Hoş geldin gelin hanım, kaynanadan payalım. Her ürekte bin dine, şirin şirin arzı var. Şadlık olsun her beşer. Yaşasın cavanlar. Ne güzel gündü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarek bir toy diye. İki aşık güvercin. Güzel gündü bugün, toydu büyündü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarekli toyu bugün. Ne güzel gündü bugün, toydu büyündü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarekli toyu bugün.
Bütün cavanlarımıza xoşbəxtlik arzusu ilə bugünkü xəyal telləri bərnaməsini də başa yetirdik. Xidmətinizdə mürəxxəs oluyuq və gələn görüşə qədər hamızı Allaha tapşırıyıq.
Danışır Erdəbil Radyosu.
Radyo Erdəbil.
Radyo Erdəbil.
Sedai Zendegi.
انرژی هسته‌ای در 6 آگوست سال 1945 با پرتاب یک بمب اتمی توسط آمریکا بر فراز هیروشیما به دنیا معرفی شد. اما انرژی هسته‌ای کاربردهای دیگه‌ای هم داره. به پیشبینی اتحادیه جهانی هسته‌ای به طور میانگین تو هر 5 روز یک نیروگاه هسته‌ای در جهان شروع به کار میکنه. چرا دنیای آینده داره به سمت انرژی هسته‌ای پیش میره؟ هزینه تولید الکتریسیته با نیروی هسته‌ای خیلی کمتر از سوخت‌های فسیلیه. از طرف دیگه نفت، گاز و زغال سنگ 3 منبع اصلی انرژی‌های تجدیدناپذیر در حال تموم شدن هستند و کشورهایی که تا سال 2040 همچنان متکی به فروش یا مصرف سوخت‌های فسیلی باشن مطمئناً دچار فروپاشی اقتصادی میشن. این در حالیه که منابع اورانیوم موجود میتونن تا 5 میلیون سال دیگه هم انرژی مورد نیاز بشر رو تامین کنن. به خاطر همینه که آمریکا با داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان بیشترین نیروگاه هسته‌ای رو داره و فرانسه 80% برق خودش رو از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنه. تولید انرژی هسته‌ای از انرژی‌های بادی و خورشیدی ارزان‌تره و هیچ وابستگی به شرایط محیطی و وضعیت آب و هوایی نداره. البته انرژی هسته‌ای مزایای بی‌شمار دیگه‌ای هم داره. غنی‌سازی 3.5 تا 5%، تولید برق در صورت تأمین از طریق انرژی هسته‌ای سالیانه 5 میلیارد دلار صرفه‌جویی میشه. تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، بهداشت و ایمن‌سازی محصولات دامی، تبدیل آب‌های شور به آب شیرین و حل مشکل کم‌آبی. اما برای موارد بیشمار درمانی در پزشکی هسته‌ای نیاز به سطح بالاتری از غنی‌سازی داریم. تشخیص بیماری‌های قلبی، درمان انواع سرطان‌ها، تومورهای مغزی و سایر موارد درمانی تنها با غنی‌سازی 20% امکان میشه. اما غنی‌سازی 20% کاربردهای متنوع دیگه‌ای هم داره. مثلا تعیین مقدار عناصر سمی توی مواد غذایی، کشف عناصر نایاب تو معادن، تشخیص مقدار آلاینده‌ها تو محیط. غنی‌سازی 20% تو کشاورزی کیفیت و کمیت محصولات رو افزایش میده و باعث میشه حتی امکان کشت گیاه تو مناطق کویری هم فراهم بشه. برای سوخت زیردریایی‌ها نیاز به غنی‌سازی 45 تا 56% داریم. زیردریایی هسته‌ای بدون نیاز به سوختگیری مجدد میتونه چندین ماه در زیر آب به حرکت خودش ادامه بده. غنی‌سازی بالای 90% هم بیشتر در صنایع نظامی کاربرد داره. در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم با سطح تجاری تنها در انحصار چند کشوره و ایران سعی داره تا این انحصار رو بشکنه.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No, I don't.
سفر پردستاورد معاون اول رئیس جمهور به تاجیکستان آقای عارف به پیشنهاد ایران همکاری‌های بین‌المللی در مواجهه با بحران آب تقویت می‌شود.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه‌های دیگر پیگیر مطالبات رانندگان هستیم.
تولید MDF ضد آب در خوزستان نخستین بار در کشور. صادرات محصولات بزرگترین کارخانه تمام ایرانی با ظرفیت تولید سالانه 250 هزار متر مکعب MDF به 10 کشور
و هشدار سازمان ملل در خصوص شهید و زخمی شدن 50 هزار کودک در نوار غزه. در بیش از 600 روز جنگ به طور میانگین در هر 20 دقیقه یک کودک هدف نظامیان سکیونی قرار گرفته. شهید و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی در حملات روز جمعه سکیونیست ها به نوار غزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمی و من صالحی با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
معاون اول رئیس جمهور در بازگشت از سفر تاجیکستان گفت با پیگیری دستاوردهای این سفر سطح مناسبات تهران دوشنبه چند برابر می شود. در این سفر دو روزه آقای عارف علاوه بر دیدار با مقامات ارشد تاجیکستان و امضای 4 سند همکاری در نشست بین المللی حفاظت از یخچالهای طبیعی سخنرانی کرد.
آب شدن یخچال‌های طبیعی بهانه‌ای شد برای تشکیل کنفرانس جهانی حفاظت از این منبع عظیم آبی. رئیس جمهور تاجیکستان در مقام میزبان این مراسم نسبت به ذوب سریع یخچال‌های طبیعی در این کشور و منطقه ابراز نگرانی کرد و تأکید داشت که این روند نه تنها برای تأمین منابع آبی حیاتی است، بلکه نقش مهمی در حفظ تعادل اقلیمی منطقه ایفا می کند.
به گفته آقای عارف در این اجلاس امروز ایران با تلفیق دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته پلی میان نظام سنتی و فناوری مدرن در مدیریت آب ایجاد کرده است.
ما در کنار حفظ سازه‌های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و زیرساخت‌های قابل بهره‌برداری طرح‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را اجرا کرده ایم که شامل احداث سد، سیستم‌های آبیاری مدرن و تحت فشار همراه با فناوری‌های پیشرفته آبیاری، فناوری بازچرخانی آب و آبشیرون‌کن‌ها می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور گفت دنیا با مسئله مهمتری مواجه است و آن هم ظلم رژیم صهیونیستی به مردم غزه است.
جا داره که همه نهادها، همه نخبگان و همه کشورهای جهان یک پارچه این رفتار غیر انسانی و ددمنشانه را محکوم کنند.
آقای عارف با دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو دیدار کوتاهی داشت.
معاون اول رئیس جمهور در آخرین برنامه خود به تاجیکستان از موزه ملی تاجیکستان بازدید کرد.
در پایان آقای عارف دستاوردهای این سفر را برشمرد و بر گسترش روابط منطقه‌ای تاکید داشت.
پیشنهاد بدیم به کشورهای همسایه دیگر در قالب همکاری‌های سه جانبه، چهار جانبه که در ارتباط با انتقال آب، گاز و برق مشترکاً بتونیم به نتایجی برسیم که ما هدفمون انتقال آب هست به منطقه.
معاون اول همچنین خبر از تشکیل کمیته عالی فرهنگی میان دو کشور را داد.
اشاره در مورد همکاری ها و مسائلی که مشترکاً در مورد حوزه تمدنیمون در مورد زبان و ادبیات فارسی داریم انشاءالله کار بکنیم.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
به وعده هایی که می دهید عمل کنید. این روی سخن رئیس دستگاه قضا با رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد بود. آقای محسنی اژه‌ای در مراسم پایانی همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور گفت نمی‌توان با شیوه‌های 10 سال قبل قضات را آموزش داد و باید در آموزش اقتضائات فناورانه روز را در نظر بگیریم.
یک سفرهای استانی که بریم انجام بدیم واقعاً پیگیری بکنیم. این مساوات انجام بشه. مردم از اون چیزی که بهشون وعده میدیم و عمل نمی کنن خیلی راحت میشن. در هر بخشی و در هر جایی. اگر نمیتونیم انجام بدید و مسبب نکنیم تو سفر، نگذارید که بالاخره همونجور فقط یه چیزی روی کاغذ بمونه. ما هم نظارت ها رو بدیم مقدار باز تعریف بکنیم، هم واقعا مسئولی که برای نظارت میگذاریم ببینیم که خود این فردی که ما مسئول نظارت گذاشتیم در زمانی که مدیر بوده چقدر کاراشو درست انجام میده، چقدر مدیریت کرده، چقدر نظارت میکرده. اگر لازمه بهش آموزش بدیم.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت به دنبال نگرانی‌های رانندگان و کامیونداران، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه‌های دیگر پیگیر مطالبات رانندگان است.
پیگیری مطالبات رانندگان کامیون تا حصول نتیجه. وزارت راه قول داده به زودی مشکلات برطرف بشه. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی:
هر آنچه که در حوزه وزارت راه و شهرسازی مستقیما به سازمان حمل و نقل جاده‌ای ربط پیدا می‌کنه حتما حل میکنه.
دو هفته است که رانندگان کامیون در سراسر کشور دلنگران افزایش قیمت سوخت و حق بیمه تامین اجتماعی هستند.
ما یه تایم های یه مسافت های مجبوریم خالی برگردیم، سوختمون کفاف نمیده.
مشکل بیمه تامین اجتماعی داریم، پارسال 1,650 میدادیم، الان 3,350 دادیم.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خبر خوشی را اعلام کرد و گفت به زودی مشکلات مربوط به افزایش قیمت سوخت و بیمه تامین اجتماعی حل خواهد شد. آقای قربانی با اشاره به آیین‌نامه جدید تعرفه‌های سوخت و تغییرات پلکانی که این روزها باعث نگرانی رانندگان شده گفت. مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
تا زمانی که اطمینان کافی در مورد لحاظ اختزاعات حمل و نقلی در این آیین نامه به اطمینان کامل نرسیم، اجرای این آیین نامه به تعویق بیفته، که انشالله در هفته آتی مراحل ابلاغ این موضوع به صورت رسمی صورت خواهد گرفت.
کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی به دنبال توازن و عدالت نسبی برای رانندگان کامیون هستند. مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
انشالله فکر میکنم ظرف 48 ساعتی آتی به یک متن مصوبه هیئت وزیران ما خواهیم رسید که در قالب سیر مراحل مجلس محترم و به ویژه پیگیری‌هایی که شخص رئیس محترم کمیسیون عمران داشتن، به نظر میرسه که خیلی سریع این هم مراحل تصویب و ابلاغ خودش رو طی کنه.
یکی دیگه از نگرانی‌های رانندگان کامیون پرداخت به موقع کرایه هاست. حالا دیگه شرکت‌های حمل و نقل موظف به پرداخت به موقع کرایه اونها هستند. مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
من بعد قرار بر اینه که اگر در واقع تو این زمینه مشکلاتی هست، خود شرکت حمل و نقل اسم شرکت حمل و نقل هست، مسئولیت داره. این بار از منبر بر دوش شرکت حمل و نقل هستش و شرکت‌های حمل و نقل بایستی متناسب با قراردادهایی که میرن می‌بندن این توانمندی مالی رو بایستی داشته باشن که حق و حقوق راننده رو به زودی پرداخت بکنن.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نرخ جدید تون کیلومتر گفت بعد از وحدت رویه کانون رانندگان حمل و نقل کالا و اعلام نظر اونها، به زودی نرخ تون کیلومتر جدید حمل کالاهای برون شهری کشور ابلاغ خواهد شد. محسن سیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
نتایج اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 منتشر شد. متقاضیان برای مشاهده نتایج آزمون خود به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند. دفترچه راهنمای انتخاب رشته امروز شنبه منتشر می شود و پذیرفته شدگان می توانند از روز یک شنبه 11 خرداد تا پایان روز شنبه 17 خرداد انتخاب رشته کنند. در آزمون کارشناسی ارشد امسال 376,887 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. خطیب جمعه تهران گفت حضور مردم در مراسم 36 سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بیعت با امام بر راه و مسیر مقدس بنیانگذار انقلاب اسلامی است. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی، خدا محوری، تکلیف محوری، استکبار ستیزی، همراهی با مردم و خودباوری ملی را مبنای حرکت امام و ثمره انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد نگرانی دشمنان از همین خودباوری و قدرت و پیشرفت علمی کشور از جمله دانش هسته ای و غنی سازی است.
در عرصه های پزشکی غیر پزشکی برق انرژی آینده جهان انرژی هسته‌ای، اینا نگران این فناوری هستن. به کوری چشمتون، این فناوری بومی شده و به حمدالله ملت ما غنی سازی کرده در حد نیازش و غنی سازی خواهد کرد و دشمنان هیچ غلطی هم نمیتوانند بکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای رویترز درباره توصیه عربستان به ایران برای مذاکره با امریکا را تکذیب کرد. آقای بقائی پیشتر درباره سفر وزیر دفاع عربستان به تهران گفته بود این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده و نشانگر سمردهی سیاست همسایگی ایران و باور به امنیت منطقه‌ای با اتکا به توان و اعتماد متقابل است. رویترز مدعی شد وزیر دفاع عربستان در سفر اخیر به تهران حامل پیامی از پادشاه سعودی درباره آغاز مذاکره ایران و امریکا برای جلوگیری از حمله احتمالی رژیم صهیونیستی بوده است.
در پی ادعای بی اساس نهاد اطلاعاتی اتریش درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، کاردار سفارت اتریش در تهران در غیاب سفیر به وزارت امور خارجه احضار شد. در این احضار علیرضا ملا قدیمی رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن ابلاغ اعتراض شدید ادعای مطرح شده در گزارش اطلاعاتی اتریش را مردود دانست و خواستار توضیح رسمی دولت اتریش شد. وی با اشاره به مغایرت این ادعا با گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران منطبق با تعهداتش در چارچوب معاهده منع اشاعه است. کاردار اتریش هم در پاسخ اعلام کرد مراتب اعتراض ایران و درخواست توضیح رسمی را به دولت مطبوعش منتقل خواهد کرد. پیش از این هم آقای بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش نهاد اطلاعاتی اتریش را در تضاد با بازرسی‌های دقیق آژانس دانست و خواستار توضیح رسمی اتریش شد.
جمعی از دانشجویان و دانش آموزان ایلامی با تشکیل زنجیره انسانی بر حق مسلم کشورمان در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید کردند.
جمهوری اسلامی ایران انرژی هسته‌ای رو در جهت مصارف صلح‌آمیز و پیشرفت کشور استفاده میکنه و حق مسلم ماست.
ما برای انرژی هسته‌ای شهدای زیادی رو دادیم و اجازه نمیدیم کسی این حق از ما بگیره.
سالهاست که کشور ما مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته و با تکیه بر دانش هسته‌ای دانشمندان خودمون این افتخار رو به دست آوریم و اجازه نمیدیم آمریکا این حق رو از ما بگیره.
ما انرژی هسته‌ای رو با تکیه بر توان داخلی به دست آوردیم، با دانشمندان بومی خودمون به دست آوردیم. الان هم کسی اجازه نداره که برای ما تعیین تکلیف کنه و به ما بگه که چه کار کنین چه کار نکنین.
تولید MDF ضد آب در خوزستان نخستین بار در کشور. بزرگترین کارخانه تمام ایرانی با ظرفیت تولید سالانه 250 هزار متر مکعب انواع MDF باعث اشتغالزایی هزار نفر از نیروهای بومی در اهواز شده است. محصولات تولیدی این کارخانه به 10 کشور صادر می شود.
بزرگترین کارخانه تمام ایرانی تولید MDF در کشور. در اینجا از کاشت نهال تا تبدیل آن به MDF در این واحد صنعتی صورت می‌گیرد.
بار عمده ما از نهالستان تهیه میشه.
این کارخانه دارای سه فاز است که با همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی راه اندازی شده. مهران رمضانی مدیر تولید کارخانه:
میزان ظرفیت تولیدی این شرکت 250 هزار متر مکعب در سال هستش.
تنوع محصولات بر اساس نیاز بازار مصرف بالا رفته. محمد حسین حیدری اصل قائم مقام کارخانه:
محصولاتی مانند MDF ملامینه، های گلاس، پارکت، کاغذ آغشته و MDF خام تولید بکنیم.
با همکاری شرکت‌های دانش بنیان دست به ساخت MDF ضد آب زدند. علی همدانی مؤسس و مدیر عامل گروه صنعتی:
اولین بار این محصول تو ایران تولید میشه. قبلا این محصول از کشورهای همسایه وارد میشد، مثل ترکیه و کشورهای دیگه مثل تایلند وارد میشد.
حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی کاری کرده محصولات این کارخانه به 10 کشور صادر شوند. شیرین تقی‌نژاد مدیر فروش کارخانه.
در حال حاضر تقریبا میتونم بگم بیش از 50% از تولیدات محصولاتمون رو برای کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات انجام میدیم.
تمامی اعضای این گروه تجاری متولدین دهه 60، 70 و نیروی بومی همین منطقه هستند.
بنده 2 سال سرپرست واحد رزین این شرکت هستم. قبل از اینجا کارهای پروژه‌ای انجام میدادیم.
از سال 98 در این شرکت مشغول به کارم.
هدف گذاری آینده این شرکت هم تولید چند برابری محصولات MDF است و افزایش صادرات.
در این واحد صنعتی بخش خصوصی بیش از 1000 نفر به شکل مستقیم مشغول کار هستند. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما اهواز.
طرح دو حزبی سنای آمریکا برای دائمی شدن تحریم‌ها علیه ایران. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند سنا در حال بررسی و تصویب طرحی دو حزبی با هدف دائمی کردن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. این طرح که با عنوان قانون تحکیم تحریم‌های ایران مطرح شده، اوایل ماه جاری میلادی به اتفاق آرا در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس مفاد این لایحه، تحریم‌های انرژی و تسلیحاتی ضد ایران که نخستین بار در قالب قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 میلادی وضع شده بود، دائمی می‌شود و بند انقضای موجود در قانون پیشین حذف خواهد شد، بندی که امکان پایان یافتن تحریم‌ها را فراهم می‌کرد. این طرح در حالی ارائه شده که تاکنون 5 دور مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا درباره لغو تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران برگزار شده است.
وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد در حملات رژیم اشغالگر اسرائیل از بامداد جمعه تا کنون حدود 50 تن شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. گزارش ها حاکی سر حمله صهیونیست‌ها به چادر آوارگان در غرب خان یونس 14 تن شهید شدند که تعدادی از آنها زن و کودک هستند. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به محله الدرج در شهر غزه 4 تن شهید و شماری هم زخمی شدند. بر اثر حمله صهیونیست‌ها به یک سالن آرایشگری در اردوگاه البریج در مرکز غزه هم 2 تن شهید شدند.
سازمان ملل شمار کودکان شهید و زخمی در نوار غزه را 50,000 نفر اعلام کرد. یعنی در بیش از 600 روز جنگ به طور میانگین در هر 20 دقیقه یک کودک هدف نظامیان صهیونی قرار گرفته است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف همچنین اوضاع انسانی در نوار غزه به ویژه برای کودکان را بحرانی توصیف کرد و خواستار اقدام فوری و جمعی برای پایان دادن به جنگ شد. جنبش حماس هم با هشدار به وضع وخیم انسانی در نوار غزه اعلام کرد قحطی در حال درو کردن جان کودک است، در حالی که کمک‌های بشردوستانه ورودی به این منطقه فقط قطره‌ای در اقیانوس نیازهای انسانی به شمار می‌رود. در بیانیه حماس آمده است شرایط انسانی در غزه وارد مراحل بحرانی شده و بیش از 2 میلیون نفر که نیمی از آنان کودک هستند با تهدید جدی قحطی و گرسنگی روبرو هستند.
راهپیمایی میلیونی مردم یمن در حمایت از غزه. بر اساس گزارش شبکه المسیره یمن، 100,000 نفر از مردم یمن همانند جمعه های گذشته با حضور گسترده در خیابان های استان های سعده، ریمه، معرب، صنعا و چند استان دیگر در حمایت از مردم مظلوم غزه راهپیمایی کردند. این راهپیمایی با شعار تا غزه و مسجد الاقصا در معرض تجاوز هستند، امنیتی برای رژیم صهیونیستی وجود ندارد برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمعات با دادن شعارهای ضد صهیونیستی ضمن محکوم کردن ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و مسجد الاقصا بر تداوم حمایت مردم یمن از آرمان فلسطین و مقاومت تاکید کردند.
گردانهای قدس از اجرای عملیات کمین موفق علیه نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی خبر دادند. گردانهای قدس اعلام کرد نیروهای مقاومت توانستند یک جمع 10 نفری از نظامیان متجاوز صهیونیست را که داخل یک ساختمانی در شرق خان یونس مخفی شده بودند شناسایی و با راکت یاسین هدف قرار دهند. گردانهای قدس اعلام کرد در پی این حمله تمام نظامیان مستقر در این ساختمان کشته یا زخمی شدند. گردانهای قدس هنوز تصویری از این عملیات منتشر نکرده است.
نشست فعالان حامی مقاومت در بیروت. شرکت کنندگان از 4 گوشه جهان در بیروت گرد آمدند تا بر پایبندی به مقاومت به عنوان تنها راه آزادی سرزمین از اشغال تاکید کنند.
بیروت پایتخت لبنان به مناسبت 25مین سالگرد آزادسازی جنوب این کشور میزبان نشست گروهی از فعالان حامی مقاومت بود. عبدالباقی عثمان عضو تجمع ضد سازش با رژیم صهیونیستی از کشور سودان گفت:
برای تجدید پیمان با خون شهدای مقاومت در این نشست حضور یافته ایم. ما به پیروزی و آزادی فلسطین یقین داریم. تمام حمایت‌های غرب قادر به جلوگیری از شکست حتمی رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
و تبدو ملامح النصر واضحه.
شرکت کنندگان در این نشست بر ادامه نبرد ضد صهیونیستی به عنوان تنها گزینه موفق ملت‌های منطقه در برابر اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کردند. محمد عکابی فعال رسانه‌ای از فلسطین گفت:
ان تقام المؤتمرات.
این گونه نشست‌ها فرصتی است تا حامیان مقاومت درباره راه‌های تقویت هرچه بیشتر فعالیت‌های ضد صهیونیستی در سطح جهانی هماندیشی کنند.
شیخ محمد لبابیدی عضو تجمع علمای مسلمان لبنان گفت:
نبرد ما با اشغالگران صهیونیست آزادی کامل سرزمین‌های اشغالی ادامه داره و آمریکا نمیتونه این اولویت اصلی رو تغییر بده.
ستبقى المقاومه فعل حياتنا الاجمل.
شماری از فعالان حامی مقاومت شخصیت‌های سیاسی مسلمان و مسیحی از کشورهای لبنان، فلسطین، ایران و برخی کشورهای عربی و اسلامی در سخنانی در این نشست چشم‌انداز مقاومت ضد صهیونیستی و تحولات جاری منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
افزایش احتمال دور دوم مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین. رسانه‌های روسی اعلام کردند دور دوم مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین قرار است روز دوشنبه در استانبول برگزار شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای ارائه پیشنویس یادداشت تفاهم در این نشست خبر داده. با این حال اوکراینی‌ها مدعی هستند که کرملین هنوز شرایط دقیق خود برای آتش بس را اعلام نکرده است. در سوی مقابل مقام‌های اوکراینی از جمله رستم امروف وزیر دفاع و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور از تمایل کیف به گفتگو خبر داده و اعلام کرد تا زمان دریافت پیشنویس توافق از سوی روسیه مذاکرات را آغاز نخواهند کرد. نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز مدعی شد در صورتی که روسیه بر ادامه جنگ پافشاری کند، واشنگتن به احتمال زیاد از مذاکرات صلح کناره‌گیری خواهد کرد.
در آستانه سالگرد ارتحال امام راحل، کاروان دلدادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به صورت پیاده از آمل راهی حرم امام خمینی رحمت الله علیه شدند.
اعضای کاروان پیاده شهرستان آمل هستند که در قالب نخستین کاروان پیاده مازندران از شهرستان آمل عازم بهشت زهرا شدند برای شرکت در مراسم 36مین سالگرد ارتحال معمار بزرگ انقلاب اسلامی.
هفتمین سالی است که افتخار داریم در این کاروان حضور پیدا بکنیم. هدف از حضور در این کاروان هم پاسداشت ارزش‌های انقلاب و گرامی داشت یاد و نام امام بزرگوار عزیزمون که این عزت و احترام رو به مردم ایران اسلامی و مسلمانان جهان بخشیدن.
درسته که ما جوونا حضرت امام رو ندیدیم، ولی خلوص نیتی که حضرت امام داشت باعث شدش که بعد از 36 سال عاشقان اون حضرت با پای پیاده به سوی حرم امام بزرگوار به حرکت بیان.
تا جان داریم تا آخرین قطعه خودمون از این انقلاب و این نظام دفاع کنیم.
مهدی غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، آمل.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی والیبال کشورمون در نخستین بازی تدارکاتیش پیش از لیگ ملت‌ها مقابل ایتالیا به پیروزی رسید. در این بازی که به میزبانی ایتالیا برگزار شد، تیم ملی والیبال ایران 3-2 حریفش رو شکست داد. شاگردان پیاتزا در هفته اول لیگ ملت‌ها 21 خرداد در ریو دو ژانیرو به مسافه برزیل خواهند رفت. خبر دیگه از والیبال این که تیم ملی والیبال بی ایران با کسب دومین پیروزی در والیبال آسیای مرکزی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شاگردان پیمان اکبری امروز برای سرگروهی مقابل ازبکستان میزبان قرار خواهند گرفت. تمرینات تیم ملی فوتبال امروز هم پیگیری میشه. شاگردان امیر قلعه‌نویی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 15 خرداد در دوحه میهمان قطر هستند و 20 خرداد با برگزاری آخرین بازی مقابل کره شمالی در ورزشگاه آزادی جشن صعود برپا خواهند کرد. فینال لیگ قهرمانان اروپا شنبه شب در مونیخ برگزار خواهد شد و تیم‌های اینتر و پاری سن ژرمن برای کسب جام به مسافه هم خواهند رفت. مهدی طارمی یکی از امیدهای اینزاگی در بازی پایانی خواهد بود. رکاب زن ایرانی پیشتاز مرحله چهارم تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان شد. در این مرحله که به مسافت 197 کیلومتر از تبریز تا سرعین برگزار شد، سعید سفرزاده از تیم ملی ایران عنوان قهرمانی را کسب کرد. مرحله پنجم و پایانی 37مین دوره بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان امروز از سرعین اردبیل تا تبریز در مسیری به مسافت 198 کیلومتر برگزار میشه. در ادامه 26مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا امروز در کره جنوبی در 800 متر علی امیریان، در 400 متر با مانع مهدی پیرجهان و در پرتاب نیزه علی فتحی گنجی در فینال رقابت خواهند کرد. برای کشورمون ریحانه مبینی در پرش طول و محمد رضا طیبی در پرتاب وزنه موفق به کسب مدال شدند. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی در مغولستان ادامه یافت. در وزن 63 کیلوگرم محمد مهدی کشتکار در جایگاه چهارم قرار گرفت. امروز تیم منتخب کشتی آزاد رقابت‌هاش رو در اولمباتور آغاز خواهد کرد. در ادامه مسابقات انفرادی تنیس روی میز کمتر از 19 سال کانتندر تاشکند، بنیامین فرجی و محمد رضا نشاطی با صدرنشینی در گروه‌های خودشون به مرحله حذفی صعود کردند. ارشیا لرستانی در رده سنی زیر 15 سال با 2 پیروزی راهی مرحله حذفی شد. در رده دختران هم ستای شیلوخانی به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی راه یافت. سپاس از توجهتون.
فردا بارش‌های به صورت رگبار روی ارتفاعات البرز مرکزی رخ میده و طی 5 روز آینده برای بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام خواهیم داشت. در 5 روز آینده نوار شرقی کشورمون وزش باد شدید و گرد و خاک رو خواهد داد و پیش بینی می‌کنیم که از فردا تا سه‌شنبه در مناطق مرکزی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق، شرق جنوب شرق، همچنین این جنوب غرب وزش باد شدید رو در برخی ساعت داشته باشیم که منجر به گرد و خاک هم خواهد شد. در 3 روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم.
امروز شنبه 10 خرداد 1404 هجری شمسی، 4 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 31 می 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:07 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:50 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارال ارشاددان جولان عرفان نفسی حیات ماهنسını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu.
AM موجودان 1512 کیلوهرتز، FM ده 94 ممیز 1 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستا
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند هفت آسمان، خداوند روز و شب عاشقان. سلام عزیزان، شما که هستید بهتر از جان، مردمان نیک سرشت و مهربان، تمام عشق و ارادتمان تقدیمتان. و حالا سری بزنیم به کوچه باغ شعر. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. فرقی نمی کند که کجا ایست لهجت، اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام. زهره بلوچ، نیمه شب کرد و ترکمن، صبح خلیج فارس، غروب تبس، سلام.
کرده که جشونی پروانه جان پروانه تا هر بارو کرده که جشونی پروانه جان پروانه هوای لارو کرده شما امه پروانه تا هر بارو کرده شما امه پروانه برو برو یار برو جان یار تک دنی میده ندار ندارم بی جاسمونه رو جاشونم زندگی فجیره برو مبهاد ای پاییز دلت ها گل کنار که یاره بلاره نشانه شنه تنکو هم بستو بشانه شنه تنکو هم بستو کم با صدری الهی بهوبه خرج عروسی های لاره لاره
عرض سلام و ادب و احترام دوباره خدمت شما هموطنان عزیز، شما شنوندگان گرامی که در گوشه ای از ایران عزیز شنونده شبهای ایران هستید که امشب از رادیو مازندران تقدیم شما میشه و من رضا اخروی به همراه تهیه کننده برنامه محمد محمدخانی و صدا بردار امشب مهندس سعید عرب و با همراهی سید مهدی رضایی در ارتباطات و همکاران گزارشگرمون افتخار همراهی شما رو داریم از مازندران زیبا، از کنار شالیزارهای سرسبز و از گوشه گندمزارها و با عطر گلهای محمدی و صدای امواج خروشان دریا به شما میگیم سلام. در برنامه امشب بخشای مختلفی برای شما در نظر گرفتیم، بخشای گزارشی از همکاران عزیزمون محمد امینی از مازندران، خانم مردانی از مرکز کردستان و آقای شمس از خوزستان جان. ارتباط با دکتر سلیمانی جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد موضوع برنامه. و همچنین بخشای موسیقیایی و خواندن پیام‌های پرمهر شما و شنیدن صدای گرمتون در برنامه که با طرح سوال همراهی تقدیمتون می‌کنیم تا باعث زیباتر شدن شب‌های ایران بشه. در آغازین دقایق دهم خرداد ماه 1404 هستیم و خرداد ماه، ماه امتحانات بچه ها هم از راه رسیده و خیلی از دانش آموزان و دانشجوها و البته پدر و مادرها درگیر امتحانات شدند. امشب خوب از امتحان حرف بزنیم، اما این امتحان متفاوته. تا حالا شده کسی رو امتحان کنید؟ یا کسی شما رو امتحان کنه؟ اصلا موافق امتحان هستید و به نظر شما دلیل امتحان چیه؟ لطفا برامون از تجربه هاتون در خصوص امتحانات زندگی بگید. تونستی تو امتحان زندگی نمره خوبی بگیرید؟ سامانه پیامکی 3152 و تلفن های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 پل‌های ارتباطی ما و شماست. از همین لحظه میتونید دست به کار بشید و با صدای آرامش بخشتون و همینطور پیام‌های دلگرم کننده خودتون به برنامه ما هم آرامش بدید.
رفته بودی سالها، و برف روی زندگیم نشسته بود. امشب که آمدی با جامدانی که گلها و گنجشک‌ها رو برده بود روبرویم نشستی، لبخند زدی و آن همه سال برف میان قلبم آب شد. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود، عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود.
ما صدای مردمیم، مردم مردم مالک صدای ما هستند.
شما هم دعوتید.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار می دهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار می دهد.
شبتون بخیر و آرامش. با شبهای ایران همراه هستید. 3152 شماره سامانه پیامکی و همچنین 3306300 3306300 با پیش شماره 011 پلهای ارتباطی ما هستند با شما در شبهای ایران که از مازندران تقدیمتون میشه. چشم به راه پیام ها و شنیدن صدای گرمتون هستیم تا بفرمایید که توی امتحان زندگی آیا نمره خوبی گرفتید یا نه، و برامون از تجربه هاتون در خصوص امتحانات زندگی بگید. ساعت 43 دقیقه بامداد دهم خرداد ماه شنبه است و اما مازندران در این دقایق میزبان شماست در شبهای ایران و همراهیتون باعث افتخار و دلگرمی. ازتون دعوت میکنم گزارش همکارم آقای محمد امینی رو از مازندران زیبا بشنوید.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام و شب بخیر خودم رو پیشکش شما عزیزان شنونده میکنم. شب بسیار خوب، خوش و آرامی رو برای همتون آرزو میکنم و انشالله هر کجا که هستید همواره سلامت باشید. از شهرستان آمل داریم با شما صحبت میکنیم و در خیابان آیت الله طالقانی حضور یه جوانی که اجازه بفرمایید چند دقیقه باشون هم کلام بشیم. قربان، سلام.
سلام علیکم، خوب، خسته نباشید.
شبتون بخیر باشه.
همچنین.
شبهای سردی هم داریم پشت سر میذاریم.
بله دقیقاً.
چیکار بکنیم این سرما به گرما تبدیل بشه؟ اونم گرمای مهر و محبت و عشق و علاقه.
باید با هم دیگه همدل باشیم، مهربان باشیم، صمیمی باشیم، وصله رحم داشته باشیم که بتونیم همدیگر رو بهتر بشناسیم و مهربان تر باشیم با همدیگه.
وصله رحم به جا میارید بستگان، فامیل، آشناها؟
بله حتما.
فصل امتحاناتی چی؟
فصل امتحانات کمتر دیگه. فصل امتحانات باید بشینیم درسامون رو بخونیم که امتحاناتمون رو خوب بدیم تا از این امتحان موفق بیان بریم. زندگیم که کلن امتحانه، ما هم باید امتحان بس بده.
خوشا به حال اونهایی که از امتحانات سر بودن بیرون.
بله دقیقاً.
و شما آقای؟
من پیمان نیکزاد هستم.
زنده باشه آقای نیکزاد. آقا پیمان نیکزاد هم در امتحانات زندگی سر بودن بیرون اومده؟
انشالله. به امید خدا ما تمام سعیمونو میکنیم که در امتحانات زندگی و در امتحانات درسی و در تمام مراحل زندگی که امتحان باید پس بدیم موفق بیان بیرون.
تا حالا موفق بودید یا نه؟
تقریباً بله.
امتحانی که نیستی؟
هستیم.
چرا خیلی از ما شب امتحانی هستیم؟ خیلی از ما دقیقه 90 به فکر این میافتیم که چطور سعی بکنیم از این آزمون، از این امتحانی که داریم سر بودن بیرون بیاییم.
امتحان هم مثل این امتحان درس هم مثل امتحان زندگیه. اگه بهش خوب فکر نکنی، بهش نرسی، دیگه همه تلمبار میشه، دیگه اینم باعث میشه که نتیجه خوبی از امتحانا نگیری.
زندگی خودمون هم اینقدر حواسمون نیست دیگه، دقیقه 90 میخوام یه جوری از این آزمون بزرگی که برامون به وجود اومد سر بودن بیرون.
آره دیگه هم نمیتونیم هیچ کاری کنیم، اینم به خاطر نداشتن برنامه ریزیه. اینم باعث میشه که ما همیشه دقیقه 90 به فکر درس خوندن بیفتیم که اونم باعث میشه که موفق نشیم زیاد.
آقا پیمان چرا میگیم شب امتحان؟ چرا روز امتحان نمیگی؟ شب امتحانی.
آره به خاطر اینکه روز بیشتر
شب تو دویزو بیداریم.
آره شب شب نشینی میکنیم و میشینیم، عادتمون شد دیگه روز دیگه برای درس خوندن دیگه کاری انجام نمیدیم دیگه.
اینقدر صبر میکنیم شب بشه دیگه وقتی نمونده مجبوریم صبح باید امتحان بدیم.
شب هم که شد خسته ایم و
مجبوریم بشینیم.
دیگه مجبوریم میشینیم یه کمی میبینیم و بازم چشممون خسته میشین دیگه میگیریم میخوابیم دیگه.
پس شما حواستون جمعه تا حدودی؟
تقریبا آره.
چه رشته درس میکنیم؟
من رشته امور بانکی.
شاید که موفق باشید در آزمون زندگی هم موفق باشید.
انشالله به امید خدا. خونه رفیقام بودیم، دانشجو بودن، اینجا رفتیم یه سری بهشون بزنیم و یه کمی درس هم خوندیم و باید بریم.
اشکال بشه.
آره دیگه.
قربان سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
جناب آقای
نوروزپور ایمان.
زنده باشی آقای ایمان نوروزپور. زندگی چطور می‌گذره؟
بد نمی‌گذره، خوبه.
شکر خدا. شکر خدا، شکر خدا. اهل کجایید آقای نوروزپور؟
من اهل محمودآباد.
امتحانات هم شروع شده.
بله.
سخته.
سخت. دشوار فقط واسه خوندن.
دوستش امتحان ندی؟
دوست داشتن که والا چه عرض کنیم واسه ادامه تحصیل باید همچنان درس بخونیم.
درس خوندن که درسته. دوستش امتحان ندی، ازت امتحان نگیرن.
نمیشه بدون امتحان.
باید باشه.
باید باشه. هر جای زندگی اصلا جز دانشگاه جای دیگه هم داریم امتحان میشیم. همواره در حال امتحان دادنی.
بس همواره تو امتحان دادن.
بله.
امتحان زندگی سخته.
بله.
سوالاتش هم پیچیده است.
بله.
جواب دادنش
جواب دادنش هم سخته.
میشه آدم ها خودشون رو آماده بکنن تا از این امتحانات سربلندتر بیرون بیان.
میتونن خودشون رو همواره بکشن بالا و از این امتحان زندگی سربلند بیرون.
آخرین باری که امتحان شدید کی بود؟ یادتون میاد؟
آخرین باری که امتحان شدم امتحان زندگی یا
امتحان زندگی؟ هر نوع امتحانی هستن.
هفته پیش. اصلا میخوای اگه امتحان زندگی باشه همین الانش هم تو امتحانیم.
همین صحبتی که با هم داریم میکنیم.
بله اینم امتحانه.
چجوری این امتحان میشون بر؟
خب چجوری که بستگی به نوه پاسخ دادنه و به همین دارم امتحان میشیم.
پس حواسمون خیلی باید جمع
باشه. جمع باشه بله.
تو هر زمان تو هر مکانی در حال آزمون هست.
در حال آزمون هستیم.
و خوشا به حال اونهایی که جناب نوروزپور از این امتحانات همیشه سربلند بیرون بیاد.
بله.
شده هممون آماده باشیم و هممون حواسمون جمع باشه تا در آزمون زندگی که هر لحظه هم داریم آزمون و امتحان میشیم از این آزمون امتحان سربلند بیرون بیاد.
ان شاء الله به امید خدا.
جناب نوروزپور محبت کردید. شب بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم.
ممنون متشکرم همچنین شما.
بلند بالا بلند گیرت دارنی ام مال قشنگ گیرت دارنی ام مال قشنگی مال دشته منو ته عاشق